همشهری آوا
روی موج زندگی.
موج زندگی.
سلام، روزتون بخیر. امروز چهارشنبه 12 شهریور 1399. من علیرضا دژدار هستم از همشهری آوا. ۲۴مین پادکست سنگ و الماس رو حضورتون تقدیم میکنم. در این برنامه نگاهی داریم به 32مین شماره ویژنامه سده سنگ و الماس که در اون پرداخته به وقایع سال 1320 شمسی، به خصوص 3 شهریور اون سال و ماجرای اشغال تهران توسط متفقین و ماجراها و حواشی این اشغال که در نهایت به استعفای رضا شاه و واگذاری سلطنت به ولیعهد ختم شده. و اما در ستون چهره اول صفحه اول همین ویژه‌نامه با تیتر حماسه بایوندور به بیوگرافی مختصر و ماجرای شهادت غلامعلی و یدالله بایوندور از فرماندهان شجاع نیروی دریایی که با مقاومت در برابر اشغالگران به شهادت رسیدند پرداختیم. بخشی از مطلب یک این ویژه‌نامه رو براتون انتخاب کردم به قلم خانم فرزانه ابراهیم‌زاده با همون تیتر تهران بدون جنگ تسلیم شد. با من همراه باشید. تهران 3 شهریور 1320 هنوز از خواب بیدار نشده بود که سلیمان خان بهبودی سراسیمه با تلفن آقای جم از خواب بیدار شده پشت در اتاق خواب تمام خاتم رضاشاه در کاخ شهوند رفت و با ترس دقلباب کرد. کسی جز او جرأت چنین کار و بردن چنین خبری را نداشت. حتی آقای جم نخست وزیر هم که خبر را از سفرای شوروی و انگلستان شنیده بود جرأت نداشت راهی کاخ سعدآباد شود تا به پهلوی بگوید که نیروهای متفق تهدیدشان را عملی کرده و از شمال و شمال غرب و جنوب وارد خاک مملکت شدند و راهی جز ترک مخاصمه نیست. رضا شاه آنقدر به ارتش قدرتمندی که طی 14 سال گذشته ساخته بود اطمینان داشت که در بدو شروع جنگ اعلام کرد که حاضر نیست به طرف هیچ کدام از طرفین وارد جنگ بین الملل شود. هرچند پنهانی با رایش و پیشوای آلمانی ها در تماس بود و همین 2 ماه پیش پیام هیتلر را گرفته بود که بی‌طرفی ایران را ستوده و به او قول داده بود وقتی دشمنانش را از پا درآورد این همراهی را فراموش نکند. تهران بدون هیچ مقاومتی دستها را بالا برد و تسلیم شد و نیروهای متفق 3 روز بعد فاتحانه از شهری که حالا سالها بود دروازه نداشت گذشتند و نیروهای خود را در شهر مستقر کردند. انگلیسی ها زمین های جلالیه و یوسف آباد را گرفتند و آمریکایی ها در ده امیرآباد و روس ها در دولاب مستقر شدند. وضعیت در سعدآباد و کاخ مرمر هم خوب نبود. رضا شاه هرچند از خشم به خود میپیچید اما هیبت و هیمنه اش ریخته بود و از روز 3 شهریور روز به روز پیرتر می شد. مملکت عملاً از چهارراه استانبول و پارک اتابک اداره میشد. متفقین میگفتند سفارت آلمان بسته شود. مهندسان آلمانی از ایران بیرون بروند و او چه بخورد و چه بپوشد. دولت جم در آخرین اولتیماتوم متفقین که خواسته بودند همه نیروهای آلمانی ظرف 24 ساعت ایران را ترک کنند و تهدید به حمله دوباره کرده بودند سقوط کرد. راه نجات ایران از حمله دوباره در دست یک نفر بود، محمد علی فروغی. فروغی خانه نشین آن روزها نخستین و آخرین کسی بود که در مقابل او سرخم نکرده بود، ولی می توانست گره این مشکل را باز کند. زکارملک بعد از ماجرای مسجد گوهرشاد و اعدام پدر دامادش، وقتی با آن فضاحت از کاخ بیرون رفته بود، در خانه کوچکش در حاشیه میدان مشق با بیماری‌های گوناگون روی آخرین تصحیح‌های شاهنامه کار می‌کرد. او در پاسخ به درخواست شاه که او را خواسته بود گفته بود خودشان گفتند به دربار نیا، اگر کاری دارند بیایند اینجا. شاه مستاصل‌تر از این بود که بخواهد به پیرمرد خورده بگیرد. حتی وقتی گفتند آقا بیمار است و اگر می‌خواهید او را ببینید باید به اتاق خوابشان بیایید، بدون حرف در ماشین را باز کرد و به سلیمان خان گفت که در ماشین بماند. فروغی به بهانه ضعف از تخت بیرون نیامد و حرف‌های او را شنید و با چند جمله پاسخش را داد. اعلیحضرت، کشورهای متفق تصمیمشان بر رفتن شماست. اگر می‌خواهید اساس سلطنت پهلوی حفظ شود که آنها هم همین را می‌خواهند، همین امشب متن استعفایتان را در این اتاق بنویسید و به نفع ولیعهد جوان کنارگیری کنید. حاضرم با همه ضعف و پیری کنار ایشان بمانم و نگذارم مملکت ایران از دست برود. صبح فردا مدیر پخش رادیو خبر مهم را از دربار روی میز گوینده گذاشت. خبر کنارگیری رضا شاه از سلطنت و تفویض اختیارات خود به ولیعهد جوان. در پایان برنامه امروز براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و ویژه‌نامه صدای سنگ و الماس رو که ضمیمه هر روز روزنامه همشهریه تهیه و مطالعه بفرمایید. تا پادکست دیگه از سنگ و الماس، روزگارتون خوش.